همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم. از پخش این رسانه دینی ساعت 20:30 هست و مستند پنجره تقدیمتون میشه. بعد از اون شمیم احکام صحبت‌های حجت الاسلام فلاح‌زاده رو خواهید شنید، احکام کوتاه شرعی رو میگن، کلام ناب صحبت‌های حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه 25:55 و رأس ساعت 21:09 شب هم آخرین اخبار معارفی ایران رو همکاران ما در گروه اخبار معارفی و رویدادها تقدیم شما عزیزان خواهند کرد.
متولد 21 آذر 1309 هجری شمسی در قم بود و تحصیلات دوره ابتدایی رو در همونجا به پایان برد. از 15 سالگی تحصیل در حوزه علمیه قم را آغاز کرد. در مدت کمتر از 6 سال دوره‌های مقدماتی و سطر رو به پایان برد و ایشون در 27 سالگی به اجتهاد رسید.
نمونه بود در خلق و در برخورد و در همیشه بش روحی و چه به حضن روحی قلبه، یه چهره خندان و خیلی خوش برخورد و خوش اخلاق و متواضع و مخصوصا نسبت به پدرشون خیلی هم اخلاص و هم ادب، خیلی نسبت به پدر مادر مخصوصا پدرشون مؤدب بودن. هیچ وقت یه جایی نمیشستن که فرض کن امام رو دوشک بود اونم رو دوشک بشینه، رو زمین میشه. یه سیره عملی خیلی خوبی هم با طلبه ها داشتن هم با علما داشتن، با همه علمای نجف رفت آمد داشتن و واقعا رکن رکین حضرت امام بودن، هم در ترکیه و هم در نجف اشرف. واقعا زینت حضرت امام بود، چون هم بسیار متدین متعبد اهل عبادت، تمام نوافل یومیه را میخوندن و ملتزم به زیارت و ذکر رو و در این حال تألیفات کثیری که خیلیش مال نجفه.
آقای سید محمد سجادی اصفهانی از نحوه آشنایی و آمد و شد به منزل امام خمینی رحمت الله علیه و فرزندشون حاج آقا مصطفی خمینی و از برکات این آشنایی صحبت کردند.
بنده سید محمد سجادی اصفهانی هستم، متولد سال 1126. از جمله توفیقاتی که خدا برای ما پیش آورد این بود که پس از تعقیب ساواک مجبور شدیم هجرت کنیم به نجف اشرف و دیگه در خدمت امام حدود 10-13 سال در نجف بودیم و بعد از اکمال درس سطو به درس حضرت امام و شهید علامه آقا مصطفی خمینی و درس شهید آیت الله مدنی از محضر این اساتید استفاده می کردیم، درس آیت الله خویی هم می رفتیم. دیگه ما موقعی که نجف رفتیم دیگه روی عشق و علاقه که به حضرت امام داشتیم به طبیعت الحال با حاج آقا مصطفی رحمت الله علیه آشنا شدیم و از محضر مبارک ایشون هم سالهای سال هم درس اصول ایشون می رفتیم و هم ما رمزونا درس فقه ایشون می رفتیم و پنج شنبه هم یه درس تفسیر قرآن کریمی داشتن می رفتیم استفاده می کردیم. می شه گفت یه 10 سالی با امام و خاندانشون زندگی می کردیم.
خانم میرحسینی اشکوری همسر سید محمد سجادی از همسایگی با خانواده سید مصطفی خمینی صحبت می کنند. از تواضع و مردمداری و اخلاق و صفای ایشون برامون می گن.
بنده میرحسینی هستم، میرحسینی اشکوری. از حاج آقا مصطفی خمینی واقعا من جز تواضع و ادب چیزی رو ندیدم. یه وقتی من با بچه های می دیدم ایشون رو توی مثلا بین راه بین کوچه میبینم حتی با این بچه های ما، چون تقریبا میشناختن و حاجا با بچه ها رو دیده بودن میشناختن. ما همسایگی امام خمینی رو داشتیم که میدیدم مثلا فرض کن احوال پرسی میکردن و اینها. خیلی جز ادب، جز وقار، چیزی دیگه از ایشون من تو ذهنم نمیاد. و آدم ذکرهایی که میگفتن مخصوصا ذکر قل هو الله رو خیلی مداومت داشتن. ببینم برای رفع عذاب چقدر خوبه، دفع بلا و رفع عذاب. دیگه خانوادشون هم خیلی بسیط، خیلی خانم، خیلی مردمی، اجتماعی. خود حاجا مصطفی مثلا اخوی من با اینکه بچه سال بود، حدود 10-12 سالشون بود، می ایستادن دست می دادن، محبت می کردن، احوال پرسی می کردن، حتی مثلا فرض کن از والده ما می پرسیدن. اینا بالاخره واقعا تواضع ایشون رو می رسون. خیلی ساده زیست، ما می رفتیم می آمدیم منزلشون، رفت آمد داشتیم با خانوادشون، خیلی رفت آمد خودمونی و صمیمانه داشتیم.
حاج آقا مصطفی در سال 1335 شمسی با دختر آیت الله ها شیخ مرتضی حائری یزدی ازدواج نمود. خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی رحمت الله علیه درباره چگونگی این ازدواج میگوید:
یک وقت شایع شد که با آقا مرتضی حائری وصلت کردیم، به طوری که مصطفی میگوید
وقتی آقای حائری از صحن حرم بیرون میآیند رفقا میگویند که پدر زنت آمد.
این شایعه به گوش آقا رسیده بود و یک شب آقا از من پرسید که
دختر آقای حائری را دیده ای؟
من هم کمی توضیح دادم. آقا گفتند
چطور از این دروغ را راست کنی؟
گفتم که هر طور صلاح میدانید. فردا صبح هم آقا پیغام فرستاده بود و ظهر آنها جواب داده بودند و باز آقا پیغام داده بود که همون شب بروند برای صحبت. بعد به ما خبر دادند که مردها رفتند و ما زنها هم بعدن رفتیم و قرار عقد گذاشته شد.
مرحوم حاج آقا مصطفی مطلقا آقازادگی نداشت، نه لباسش، نه عباش، نه برم کفشش، نه زندگی خصوصیش، خونش، مطلقا هیچ بوی اون تفاخر آقازادگی و اینها ازش نمی آمد. اولی که ایشون ازدواج کرده بود، دارن اوائل ازدواجش که من اون وقتا قومم نبودم، امام از سر منزل خودشون یک حیات کوچیک چند متری، واقعا باید بگم 30-40 متری، 45 متری گمانم بیشتر نبود، جدا کرده بودن با دو تا اتاق کوچیک.
آیت الله سید مصطفی خمینی عالمی وارسته بود که هم در بعد اخلاقی و عرفانی جزء سرآمدان دوران بودند، هم از لحاظ علمی. آیت الله ناصری
از جهات مسئله علمی، علمیت ایشون در همه ابعاد بسیار بلحار رشد کرده و پیشرفته و دقیق و عمیق بود. من معتقدم که در اکثر رشته های علمی حاج آقا مصطفی اجتهاد میکرد و مجتهد بود. حتی از علم صرف بگیرید و علم نحو بگیرید، ایشون اجتهاد میکرد. گاهی وقتا بحث که میشد ایشون در علوم همین ادبیات هم اشکالاتی و حتی بزرگان نحو میگرفت و این اشکالات رو انتخاب میکرد و میدیدم که داره اجتهاد میکنه از این مباحثی که مطالعه کرده و از مجموعه های اصول نحو رو و بسیار عالی و مجتهدانه روش کار کرده. وقتی وارد تفسیر شدیم دیدیم که تفسیر ایشون هم همینطوره. عمق تفسیر و دید باز ایشون و نگاه به سلف، از اول نگاه نظرات متقدمین رو میاره نگاه میکنه و بعد هم با عمیق و عمق بالا اینها رو اجتهاد میکنه و بیان میکرد در تفسیرش، که من ندیدم اون زمان، البته ندیدم کسی این نحوه با تفسیر و قرآن به هر حال اجتهادی و عمیق برخورد بکنه.
نشستن پای صحبت کسانی که ما رو به گذشته وصل میکنن حس خوبی به آدم میده، اونم وقتی درباره کسانی باشه که تاریخ پرفراز و نشیب ما مبهوت کاراشونه، مبهوت تلاشای مخلصانه شونه. حالا انگاری تاریخ مثل یه فیلم پرهیجان از جلوی چشمام رد میشه.
در قم اون سالهایی که من قم رفته بودم، یعنی سال 37، از 37 به بعد حاج آقا مصطفی یکی از فضلای ممتاز قم شناخته میشد و همه ایشون رو به عنوان یک فرد فاضل میشناختن.
اما مقام علمی حاج آقا مصطفی خمینی از کلام حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان.
مرحوم حاج آقا مصطفی قهرمان بی‌نظیر و برجسته درس حضرت امام بود و طبق روالی که حضرت امام داشتن که مجال میدادن و اعتقاد داشتن که باید پای درس خارج شاگردها اعتراض بکنن، اشکال بگیرن، بحث بکنن، شاید کمتر درسی از درسهای حضرت امام بود که مرحوم حاج آقا مصطفی در مقام بحث و اشکال گرفتن به استاد اونجا ایفای نقش نکنه. و در حقیقت جلسات درس حضرت امام اوج جذابیتش و شکوهش اون وقتی بود که این پدر و پسر بنا میکردن و همدیگه بحث کردن، امام فریاد میزد، او فریاد میزد و یک صحنه جدی مباحثه علمی بین پدر و پسر شکل میگرفت که در نجف و شاید در سایر حوزه های علمیه این وضعیت بی‌نظیر بود.
در یک برهه‌ای از این زمان ایشون درس فقه امام می آمدن و جزو اشکال کنندگان اون درس بودن و چقدر با شکوه و جالب بود مشاهده این پدر و پسر که پدر بر مسند تدریس برای حدود شاید 700-800 نفر، 1000 نفر طلبه تدریس می کرد و این پسر یکی از برجسته ترین شاگردهای این حوزه محسوب می شد و همطور که رسم حوزه های ما و درس های ما هاست، طلبه هنگام درس به استاد اشکال می کنه و مطالبی رو که به ذهنش می رسه به عنوان اشکال بر حرفهای استاد یا به عنوان تایید حرف استاد غالبا اشکال ذکر می کنه و گاهی بین استاد و شاگرد به گومگوهای طولانی و گاهی شدیدی در می گیره. همین به گومگوهای طولانی بین امام و حاج آقا مصطفی غالبا پیش می آمد و من گاهی اون نزدیک نشسته بودم می دیدم که حاج آقا مصطفی می خواد اشکال کنه، هنگامی که می خواست اشکال کنه یه جور مخصوصی می نشست روی پا و همچین بلند، چون عقب هم می نشست با صدای بلند شروع می کرد اشکال کردن. خیلی منظره با شکوه و هیجان انگیزی بود.
مراقبه، پرهیزگاری، اخلاص و عمل، خدمت به پدر و مادر از ویژگی های شخصیتی آیت الله سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه بود که عمر 47 ساله ایشون رو برکت داد.
یه خاطره نقل کرد، داره میگفت که یه خانمی بود در قم فوت شده بود و خواب میبینن انگشتش آتیش گرفته، گفته بود مربوط به آقا روح الله، من یه چیز ازش بلند کردم، آقا بگین منو حلال کنه. و وقت میگو آقا مصطفی خدا کنه که آدم در اون عالم که میره این مظالم رو به خودش نبره. و خودش میگفتن جلوی آینه وای میساد و میگفت مصطفی میمیری، مصطفی میمیری و حواست رو جمع کن. و خیلی مراقب بود. شما الان ببین گاهی میشه یه مؤسساتی تشکیل میشه با چند طبقه ساختمان اما خروجی نداره، اما یه خونه کوچولو شاید 120 متر بود، دو طبقه بود، ایشون در همون خونه این همه میرفتی یه اتاق مطالعه داشت، دورش بره کتاب بود. برای اینکه میدونی اون اخلاص و اون صفا و اون چیز که باشه برکت میاد تو کار آدم، عمر آدم که میگه خدا برکت بده، این برکت برای اینه که گاهی عمر آدم با برکت میشه، اینه که این توفیقات و آدمای مخلص خدا بهشون میده که تمام عمرش در حال عبادت و تعلیف و تعلیم و تزکیه و خدمت به پدر و مادر و خدمت به واقعا اسلام و مسلمین و بالاخره در این راه هم شهید میشه و فدای راه امام میشه.
یک شنبه اول آبان ماه 1356 در روز شهادت حاج آقا مصطفی خمینی چه گذشت؟
خبر رو دیگه فکر میکنم که مرحوم احمد آقا زنگ که زدن و خبر دادن، بعد مثل که امام یکی رو فرستادن بیمارستان، حالا دقیق یادم نیست که کیه فرستادن که بره این خبر رو بیاره. بعد احمد آقا هم هی میخواست نگه و امام گفتن مصطفی فوت شده دیگه، گریه میکنه و دیگه ایشون رو بردیم کربلا و اونجا همونجا تجهیز شدن و تعاقب کردن و نجف و در یه مسجدی نزدیک حرم خارج بازار ایشونو گذاشتن و امام هم اومدن و رفتن دیگه، تا آخر نمونده، خدا رحمتشون.
همون وقتی که رفتیم پیش معصوم خانم گفتن که بالاخره دیشب سحر تا قبل از سحر همون سغرایی که باشون بود میگفت رفتن برای آقا قبل از خوابشون میرفتن مثلا یه چیزی میخواستن و اینها فراهم میکردن یا آبی بذارن یه کاری داشته باشن. بعدم میگفتن که وقتی که ما صبح رفتیم مرحله بعد که سغرا خانم رفت گفت آخر شب معصوم خانم میگفت فرمودن آخر شب یه دو سه نفر آمدن رفت بالا و ما نفهمیدیم. بعد که سحر دوباره سغرا خانم رفته بودن، خدا رحمتشون بکنه، که گفتن که از اون بالا سرصدا کردن که بیا بالا ببین آقا مصطفی اینطور دمر افتاده بود، اینطور که خود خانمشون فرمودن دمر روی او کتابا رو میز تحریرشون، یه میز کوچیکی داشتن. من خودم هم رفتم بالا، خودم هم بعد از این حادثه که همون رفتم، شاید من بگم اولین نفری بودم که از خانم ها من رفتم منزلشون، چون یه چند تا منزل بیشتر فاصله نداشتیم. رفتم اونجا، رفتم دیدم، البته نبود ها، مصطفی رو برده بودن، رفتم بالا دیدم بله کتاب و اینا همه ولوه. خیلی حادثه تلخی بود برای همه ما.
دوره 8 جلدی تحریرات فی الاصول، دوره 4 جلدی تفسیر قرآن کریم، الفوائد والعوائد و الخلل فی الصلاه.
لابلای این کتاب ها باید زندگی کرد، باید نفس کشید. روح آدمی کنار این درخت های اندیشه اکسیژن زندگی رو دریافت میکنه. راستی آقا سید مصطفی دنیایی داشته با این بیشه پر درخت کتاب.
آقا مصطفی فضائل و کمالاتش تقریبا مخفی مانده است برای جامعه ما.
یکی از دلایلش اینه که نقشی که آقا مصطفی مخصوصا در قبال حضرت امام، در کنار حضرت امام، در نهضت ایفا کرد، عمدتاً مربوط به دوران خفقان است. یعنی دورانی که کاملاً مسائل در خفا انجام می گرفت و رسانه‌ای وجود نداشت یا رسانه‌هایی که بود به این مسائل نمی پرداختند.
در ره عشق مرام دگری می باید، سر پرشور و دل شعله وری می باید. ای به پروانه نگویی که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری می باید. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع برنامه شمیم احکام شباهت ها و تفاوت های احکام است. یعنی یه سری احکام و وظایف ما نسبت به یه سری اعمال میبینیم یه شباهت هایی با هم داره، یه تفاوت هایی. تیمم جانشین وضو و غسل است، یعنی کسی که نتونه وضو بگیرد یا نتونه غسل کند، مثلا آب نداره یا دسترسی به آب نداره یا وقت نداره که غسل کند یا اصلا نمیتونه از آب استفاده کند، بیماری داره که نمیتونه خدمت شما که عرض کنم بدن رو شستشو بدهند، اینجا وظیفش یک عمل دیگری است به نام تیمم که همه آشنا هستید. خب گاهی اوقات است که انسان وضو نمیتونه بگیره، به جاش تیمم میکنه، اینو اصطلاحا میگن تیمم بدل از وضو. گاهی وقتها غسل نمیتونه انجام بدهد که این بیشتر پیش میاد برای افراد، چرا؟ چون غسل وقت بیشتری میگیره، آب بیشتری میخواهد، گاهی بدن نجس هست باید تطهیر کنه بعد غسل کند. اما وضو نه، وضو مقدار کمی هم آب داشته باشه و فرصت کمی هم باشه میتونه وضو بگیره. لذا بیشترین موردی که به اصطلاح وظیفه میشه تیمم مربوط به غسل است. خب اگر به جای غسل شخص تیمم کرد، اصطلاحا میگن تیمم بدل از غسل، یعنی تیممی که جانشین غسل شده است. پس ما دو جور تیمم داریم، تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل. اینا چه شباهت هایی با هم داره و چه تفاوت هایی؟ اولا تمام شرایطی که برای تیمم گفته شده است برای تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو هست و باید مراعات بشه. مثلا حالا من اشاره کنم بعضی ها رو، مثلا این که اون محلی که شما دست میزنید روش برای که تیمم کنید، حالا خاک هست، سنگ هست، ماسه هست، هر چی هست، باید پاک باشه. یک. دو، اون شیئی که دست میزنید، سنگ هست، خاک هست، باید مباح باشه، قصبی نباشه، حق تصرف داشته باشه. سوم این که اعضای تیمم باید چی؟ پاک باشد، یعنی پیشانی و دست ها باید پاک باشد، اگه پاک نباشد تیمم صحیح نیست. یا اضافه بر این، ترتیب باید مراعات بشود، یعنی چه؟ یعنی شما اول باید پیشانی رو دست بکشید، بعد دست راست رو دست بکشید، بعد دست چپ رو. باز شرط دیگر این که موالات باید مراعات بشود، یعنی بین اینا فاصله نیفتد، چه تیمم بدل از وضو باشد چه تیمم بدل از غسل. از جمله شباهت ها اینه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
وقتی که ما شباهت ها و تفاوت های وضو و غسل رو می گفتیم، گفتیم که یه تفاوت اساسی بین وضو و غسل وجود داره و اون این که در وضو موالات شرطه ولی در غسل شرط نیست. یعنی چه؟ یعنی در وضو اعمالی که انجام بدیم باید پشت سر هم باشه، زیاد فاصله نیفته بینش، اما در غسل شرطی است، فاصله هم افتاد بقیهش انجام بده، غسل صحیح است. اما در تیمم، چه تیمم بدل از وضو باشد چه تیمم بدل از غسل باشد، ترتیب و موالات شرط است، یعنی علاوه بر ترتیب موالات هم شرطه، ولو تیمم بدل از غسل باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر به جای غسل طرف میخواد تیمم کنه، حق نداره بین این کارها زیاد فاصله بیندازد و اگر فاصله زیاد افتاد تیممش صحیح نیست. ممکنه بگید آقا این جانشین غسل دیگه، در غسل موالات شرط نیست، در تیمم بدل از غسل هم نباید. نه، تیمم چه بدل از وضو باشه چه بدل از غسل باشه باید موالات درش مراعات بشود. یه تفاوتی که برخی از مراجع معظم تقلید قائل شدن که در تیمم بدل از وضو شما یک بار دست بزنید بر پیشانی و دست ها بکشید صحیح است، ولی در تیمم بدل از غسل برخی از مراجع معظم تقلید نظرشون این است و عده‌ای هم احتیاط مستحب دارن که این گونه باشد، یک بار دست میزنید بر پیشانی میکشید و بار دیگر بر دست ها، یعنی یه بار دیگه هم میزنید بر دست ها. بعضی هم فرمودن یه بار دست بزنید بر پیشانی بکشید و دست ها، یک بار دیگه هم دست بزنید و بر دست ها بکشید. این هم اجمالا یه سری شباهت ها و تفاوت های تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله، حمد لله ولا إله.
اکبر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شوند، افراد منزه جامعه را منظم می کنند. جامعه جنگ دلیل منزه بودنش این بود، و وقت این جوان نوجوان بود، با این شعر عشق می کرد و می گریست: اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی مگو و بگذر، که این تمنا نیرزد به جواب لنترانی. بعد جواب میده خودش، این اشاره به اون آیه قرآن است که موسی در کوه طور عرض کرد به خدا: ارنی، خودتا به من نشان بده. جواب آمد: لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. بعد میگه: اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو، چه ارنی چه لنترانی. ارنی بگوید اون کس که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. این بودن عارف به معنای حقیقی، عابد به معنای حقیقی. این خصیصه مهم جنگ بود. من معذورم از بیان این که بگویم نتایج خون شهدای ما امروز در عالم اسلامی چه شده است. من خوف دارم از سوء استفاده ها، وگرنه تصاویر زیبایی وجود دارد که جا داشت برای التیام قلب مادرها و این زهراها این تصاویر به نمایش گذاشته بشود. خدایا به محمد و آل محمد، به عظمت این جمع و این قلبهای ارزشمند در این جمع قسمت می‌دهیم، این انقلاب را و این نظام مقدس را تا تحویل اون به اون موعود حق به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف حفظ بفرما.
میبرد مرا به آسمان.
میبرد.